باید یک بار دیگه از اول معماری اسلامی ایرانی رو با هم درست بفهمیم و برای تحقق واقعی اون تلاش کنیم.
با همه تحقیقاتی که در حوزه معماری ایرانی و معماری اسلامی انجام شده، هنوز برای خیلیامون سواله که این معماری ایرانی اسلامی دقیقاً چیه؟ چه تعریفی از معماری ایرانی و یا معماری اسلامی وجود داره؟ بعضیا میگن معماری ایرانی درسته، بعضیا میگن معماری اسلامی. برخی هم بر این عقیده استوارن که معماری ایران در دوران اسلامی صحیح‌ترین عبارت بود. معماری اسلامی یا معماری ایرانی؟
طبیعتاً هر دو سهمی در ایران، وقتی اگر از معماری اسلامی صحبت میکنیم، سهمی دارن. با یه تعریف به نظر من 100% معماری اسلامی و 100% معماری ایرانی، و با یه تعریف از معماری اسلامی میتونیم بگیم نه، ما شاید 20% نیاز به معماری اسلامی تو اون تعریف و شاید 20% به معماری ایرانی تو اون تعریف نیاز داریم.
ما باید بگیم معماری ایران در دوران اسلامی، معماری ایران در دوران پیش از اسلام. ولی این که آیا معماری اسلامی رو میتونیم بهش واجه در واقع پسوند اسلام قائل بشیم، این خیلی موضوع سخت میکنه. چرا؟ این اسلام جنسش با معماری یه جنس نیست، جنس نظریه، جنس ایمانیه، اعتقادیه.
اگر تعریف ها کالبدی باشه و تاریخی باشه، اون تعریف امروزه چون یک تمدنی جایگزین اون تمدن تاریخی شده با توان بالاتر و اندیشه های متفاوت، منطقی خوب نیست اون چه کالبد معماری اسلامی چه کالبد معماری ایرانی رو بخوایم وام بگیریم. منتها من فکر میکنم که معماری اسلامی به یک تعریفش کالبد نداره و کالبدش در منطقه ها شکل گرفته، یعنی روحیست یا رفتاریست یا نظام رفتاری یا نظام معنایی یا نظام روحانی است که در کالبدهای مناطق مختلف در معماریاشون میتونه ظهور کنه. به این تعریف اگر بگیم 100% معماری اسلامی رو ما نیاز داریم. تمدن اسلامی آخرین تمدنی است که اندیشه متعالی الهی با خودش آورده. تمدن بعدی که تمدن غربه، مبناش یک وحی نیست، مبناش الهی نیست، مبناش انسانیست و فقط میتونه توی کالبد تمدن یا توسعه اندیشه‌ای اون تمدن‌های قبلی معتبر باشه.
و این اندیشه از یه سرزمینی هم شروع شد که اصلا خودش معماری نداشت، سرزمین بادیه نشینان بود، عربستان، حجاز. در واقع میبینیم یک اندیشه‌ای از یه سرزمینی وارد سرزمین‌های بزرگ پیش از خودش میشه، مثل ایران، مثل شام که بخشی از روم بوده و روم شرقی. پس به یه جایی وارد میشه که تجربه پیشین رو داشتن و این تجربه پیشین قطعا تأثیر گذاشته بوده در معماری بعد، اما این اندیشه جدید اون آنچه را که قبل از اون وجود داشته رو تغییر میده و ما میبینیم که هر آنچه تقریبا به عنوان معماری پیش از اسلام داریم در بعد از اسلام تداوم پیدا میکنه از جنس جسمش، ولی تأثیر اندیشه‌ای و بگیم و تأثیر اعتقادی که اندیشه‌ای بعد از اسلام، اندیشه اسلامی بگیم، در معماری پیش از اسلام میذاره، باعث میشه که ما تغییرات توی اون چه که پیش از اسلام داشتیم به وجود
بیاد. این معماری اسلامی در چه مواردی خودش رو وامدار معماری ایرانی میدونه؟
معماری اسلامی وامدار معماری ایرانی، حرف خوبیه، چون اسلام که نمیتونیم بگیم وامدار باشه، ولی بگیم اگر اسلام میخواد معماری برای خودش نظام سازی بکنه و رشد بده، میتونه وامدار معماری ایرانی باشه، به این معنا که معماری ایرانی تونست اونو متحقق کنه بهتر از همه. ارزشایی توی معماری ایرانی یا شهرسازی ایرانی وجود داشت که ظرف تحققی خوبی فراهم کرد. ورود اسلام به ایران برخی از مظاهر تمدنی، چه معماری و چه شهرسازی ایرانی رو اصلاح کرد، تغییرات بنیادی داد. این هم تو عرصه شهری خیلی پررنگ. شهر ایرانی اون نظام طبقاتی که درش حاکم بود و میتونست مخرب باشه و تحریفی بود که به نوعی توی ایران باستان رخ داده بود، به شدت تغییر کرد.
بستر جغرافیایی و فرهنگی کشور ایران کمک فراوانی رو کرد تا به کمک اندیشه اسلامی و دینی و معماری که در این سرزمین وجود داره ما بتونیم معماری ایرانی اسلامی رو رقم بزنیم. گواه این سخن میتونه ابنیه‌ای باشه که توی این 1400 سال تو کشور عزیزمون ایران ساخته شده. بهترین این بناها در دوره سلجوقی، تیموری، صفوی و قاجاری ساخته شده. امید داریم تا با کمک از دانشجویان، پژوهشگران و محققینمون در این حوزه شاهد رشد و پیشرفت‌های فراوانی باشیم.
شب‌های فرهنگ.
اون تعریفی که از معماری اسلامی هست تو یک نگاهی به آینده داره و شهر آرمانی رو داره که آقا باید نگاه بر حوزه فطرت بخواد باشه، باید نگاه بر اصول و عقاید بخواد باشه. این یک نگاه خیال پردازانه یا آرمان گرایانه به حوزه معماری نیست. آیا این معماری اسلامی ایرانی رو از یک اتفاق ملموس قابل پیاده شدن و قابل فهم بودن برای بدنه جامعه معماری فاصله نمیده؟
من اجازه میخوام که از فرمایش شهید مطهری یاد کنم که ایشون میگفت مکتب اسلام تنها مکتبی است که ایدئالیسم رو با رئالیسم جمع کرده. دقیقاً همینه. ببینید شما در اون سه مرحله که من عرض کردم، ایده پردازی و ایدئال سازی و روش، شما میگید که ما هر کاری باید قربتاً لله انجام بدیم، یعنی هدف و غایت تعالی مطلقه، به اون حقیقت مطلق باید نزدیک شد از بود نظری. یعنی همه ما در واقع اون هدف نهاییمون تکامل و تعالی هم خودمون، هم آثارمون، هم جامعهمون به سمت اون معنویت و اون ارتقای نهایی هستش. این نظر نظریست. اما نظر عملی چی؟ میگن الاعمالو چی؟ به نیات. یعنی اگه وضعش موجود شما این بود، شرایط موجود این بود، شهرداری انانا اینقدر بی‌ضابطه و بدون تفکر علمی عمل میکرد، من نتونستم، کارفرمای من مرزده بود، قوانین شهرداری مزاحم بود، اقتصادمون مشکل داشت، زیر ساختای صنعتی آماده نشده بود، حالا مخصوصا در حوزه شهرسازی، من نتونستم اون کاری که میخواستم انجام بدم. میگن الاعمال به نیات. یعنی اینکه نیت کار خوب داشتی، همین از شما پذیرفته است. دیگه از این رئالتر میشه؟ از این واقع‌گراتر میشه؟ نمیشه. یعنی در نظر ایدئالیست، در عمل با توجه به شرایط نسبی‌گرا. نظر مطلق این هست و جز این نیست، ولی در عمل نسبی. حالا امکانات چیه؟ شرایط چیه؟ مقام رهبری اتفاقا در توزیع عمل نکته ای رو گفتن که من خیلی استفاده میکنم، میگن در عمل سعی کن از وضع موجود و یه قدم بهترش کنی، نمیخواد ایدئالیست کنی، اولویت ها رو در نظر بگیر نسبت به وضع موجود یه قدم بهتر، سعی کن کاری که امروز میسازی یه قدم از کار قبلی بهتر بشی. یه نکته ای که شما فرمودی در ارتباط با مثال،
بله،
من یه مثال بزنم که حالا محقق بوده این معماری نبوده. میگم من مثلا مصداق خانه، ببینید خانه رو خداوند میگه محل آرامش، محل امنیت و محل آسایش روحی، روانی و جسمی است. ببینید خانه در قدیم، اولا زمین از منظر اسلامی نباید خرید و فروش بشه. زمین با کمترین هزینه در قدیم به دست میومد. من خاطرم هست همین زمان ما بود زمین خیلی ارزش زیادی نداشت. با کمترین امکانات و اون خانه های درونگرا، حیات مرکزی، کمترین مزاحمت همجواری رو برای هم داشتن، یک استقلال کافی، یک انعطاف پذیری بسیار زیاد. من خانه مادر بزرگ یا خودم رو یادم میاد، همین جنوب تهران بود، 5 تا خانواده، 3 تا پسر، 1 دختر با همسراشون و مادر بزرگ من، توی خونه 5 خانواده زندگی میکردن. سالن اجتماعات داشتن، آشپزخونه، حوزخونه‌ای که کار یخچال و همه چی رو انجام میداد.
با اون تعریفی که آقای مهندس نقره‌کار از حوزه معماری اسلامی ایرانی دارن، آیا اون سبک خونه رو نزدیک به مصداق یا نمونه موفق، منظورم عیناً خونه ما دوازده تالی نیست، این سبک خونه رو میخوام الان یک دانشجویی که میخواد تعریف استاد نقره‌کار رو از حوزه معماری اسلامی میخواد بدونه، آیا اون خونه رو میتونه یک مثال و یک نمونه موفق از زبون شما بشنوه که اون نمونه موفق معماری اسلامی ایرانیه؟
اون نمونه موفق برای زمان خودش بود،
زمان خودش،
در اون اقتصاد،
بله،
در اون تکنولوژی، با اون زیرساختا، با اون امکانات، با اون مطالباتی که بود. بله. چرا؟ چون اصولی خانه خوب همینه که امن بود، آرامش داشت، درونگرا بود، فضای سبز کافی، حوض داشت، فضای سبز داشت، درخت مثمر و میوه دار داشت، همین ها بود. و هر خانواده مستقل در این حال مجتمع یار و یاور هم دیگه بودن، در کنار هم دیگه بودن. یعنی این چیزایی است که ما به عنوان یک خانواده انعطاف پذیر بود، با اقتصاد خانواده رشد میکرد. اول یه طرف زمین رو میساختن، بعد دو طرف، بعد سه طرف، با اقتصاد خانواده رشد میکرد. حالا شما امروز مقایسه کنید.
خب الان با توجه به شرایط، من سوال آخرم که واقعا زمانمون فکر کنم دو دقیقه بیشتر فرصت نیست، میخوایم جنبندی از دالی رو بخوایم بدونیم که با توجه به شرایط فعلی ما چقدر امکان تحقق این معماری اسلامی ایرانی با اون تعریفی که از دالی دارین ارائه میفرمایید هست؟ آیا اصلا قابل محقق شدن هست؟
یه جوانی که باید ازدواج کنه، آغاز ازدواجش بایستی که پول یه آپارتمان بزرگ رو که اگه 50 سالم کار کنه پولش در نمیاد باید بتونه بده. این چه فاجعه ایست؟ این چه پیشرفتی است؟ چی علمی است؟ چه صنعتی است؟ به جای ارزون سازی، سریع سازی و انبوه سازی رفته اشرافی سازی. این کجا اسلام به ما هم چیزی میگه؟ پس رویکرد غلطه، رویکرد غیر اسلامیه. هویت گم شده نیست، هویت بحران زده است. مافیای زمین باید از بین بره، باید زمین ارزون بشه. بنابراین شما میبینید اصلا التهاب پذیر هم نیست.
مزاحمت های فرصت داریم،
مزاحمت های همجواری تو این آپارتمانی ما چقدر زیاده. بنابراین
این سوال حیاتی خیلی مهمه.
بفرمایید.
قابل محقق شدن هست این تعریفی؟
100% اصول کلیه و صفت هر صفت خوبی در هر شرایطی به صورت نسبی میتونه پیاده بشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات از تالی. امیدواریم که نظراتتون رو و ایده‌هایتون رو در مورد موضوع برنامه صحبت‌های آقای مهندس با ما منتقل بکنیم. شب همگی شما بخیر. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، ضمن سپاس فراوان از همراهیتون تا این لحظه، نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش که دعوت میکنم شنونده باشید، انشاءالله که مورد توجهتون هم قرار بگیره، با عنوان رویای کاغذی.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب گورستان پراگ نوشته اومبرتو اکو را با ترجمه فریبا ارجمند ورق می‌زنیم. رهگذری در آن صبح خاکستری ماه مارس 1897 برای گذشتن از میدان مابر یا ماب، آنچنان که در حلقه مجرمان معروف بود، دل به دریا می‌زد و خطر را به جان می‌خرید، خود را در میان یکی از معدود نقاط پاریس می‌یافت که از ویرانی‌های بارون هاوسمن جان به در برده بود. در میان گوریدگی کوچه‌هایی که رود بیور دو پارش می کرد، رودی که در آن هنگام هنوز روی زمین جریان داشت و پیش از تخلیه آبهای تبزا و نفس بریده و کثیفش به رود سند در آن نزدیکی، از دل روده کلان شهر که مدتها در آن محبوس مانده بود بیرون می ریخت. از میدان مابر که قبلاً بولوار سن ژرمن زخمیش کرده بود، شبکه‌ای از کوچه های باریک جدا می شد. کوچه هایی که غالباً پر بود از هتل های کثیفی که عموماً هتل دارانی با حرص و آز افسانه‌ای شب اول یک فرانک و شبهای بعد 40 سانتی مطالبه می کردند. اگر او به خیابانی که بعدها خیابان ساوتن شد اما آن وقت هنوز خیابان دامبواز بود می پیچید، تقریبا در اواسط خیابان بین یک غذاخوری و کافه‌ای که با 2 سو شام و قهوه بعد سرو می کرد به بنبست یا کوچه کوری می رسید که در آن زمان بنبست مابر خوانده می شد، اما تا 1865 هنوز بنبست دامبواز بود و سالها پیش از آن کافه‌ای داشت و بدنامیش ناشی از این بود که در قرن 18 سه زندانی مشهور در آنجا بودند که روزی خفه شده پیدایشان کرده بودند. انتهای آن کوچه کاملا ناپیدا پنجره خنزر پنزر فروشی بود که تابلوی رنگ باختش لاف سمساری عالی می زد. پنجرهی که شیشهش را چنان لایه زخیمی از خاک گرفته بود که به سختی می شد کالاهای پشت ویترین یا داخل را دید. هر جامش کمی بزرگتر از 20 سانتی متر مربع بود و همه را قابی چوبی کنار هم نگه می داشت. کنار پنجره او دری همیشه بسته می دید و یا داشتی در کنار زنگ که می گفت مالک فعلا حضور ندارد، اما اگر چنان که به ندرت پیش می آمد در باز بود، هر کس که وارد می شد می توانست در نوری ضعیف که کلبه دودزده را روشن می کرد روی چند قفسه لرزان و میزهایی به همان اندازه ناپایدار توده درهم اشیایی را تشخیص دهد که هرچند در نگاه اول جذاب به نظر می رسیدند، در بررسی دقیق تر حتی اگر با تخفیف عرضه می شدند، برای هر معامله تجاری شرافتمندانه نامناسب از آب در می آمدند. های نارگیل، آلبوم های کهنه با آبرنگ های میان حال از گل ها، باسمه قاب گرفته که حتی آن زمان هم به سختی کهنه به نظر می رسید. بنابراین اگر کسی به خطا هوس یکی از آن بقایای شرم‌آور دارایی های خانواده های بیچیز را می کرد که در گذشته توقیف شده بود و خود را در مقابل مالک بسیار مشکوک آنها می دید، اگر قیمت می پرسید رقمی می شنید که حتی غیرعادی ترین گردآورنده ناقص الخلق شناسی باستانی را هم منصرف می کرد. و اگر بازدید کننده به برکت اجازه مخصوص ادامه می داد و از در دومی می گذشت که داخل مغازه را از طبقات بالای ساختمان جدا می کرد و از یکی از آن پله های مارپیچ زوار در رفته خاص آن خانه های پاریسی که جلو خانشان هم عرض درهای ورودیشان است بالا می رفت، وارد اتاقی جادار می شد که برخلاف مجموعه خرت و پرت های طبقه همکف به نظر می رسید با اشیایی با کیفیتی کاملا متفاوت مبله شده. رویای کاغذی امشب کتاب گورستان پراگ نوشته اومبرتو اکو را با ترجمه فریبا ارجمند ورق می‌زنیم. میز سلطنتی سپایه مزین به سر عقاب، میزی کنار دیواری که ابوالهولی بالدار آن را بردوش میکشید، کمدی قره 17، کتابخانه ای از چوب ماهون که حدود 100 جلد کتاب را با صحافی عالی مراکشی به نمایش گذاشته بود، میزی به سبک آمریکایی با درپوش و تعداد زیادی کشوی کوچک شبیه میز تحریر، و اگر به اتاق مجاور می رفت، تختی مجلل می دید، قفسه پر از چینی سوره، قلیانی ترکی، یک فنجان بزرگ مرمر سفید و گلدانی کریستال. خلاصه مجموعه قریب از اشیاء عجیب و گرانبها که احتمالاً بیش از آن که نشان دهنده سلیقه خوب و جا افتاده باشد، میل به تظاهر و دولتمندی را به نمایش می گذاشت. در بازگشت به اتاق اول بازدید کننده هیکل سال خورده می دید. پیچیده در لباس خانه، نشسته پشت میزی جلوی تنها پنجره که نور کمی که کوچه را روشن می کرد از آن می گذشت. کسی که آنطور که او می توانست از پشت شانه های آن مرد ببیند، داشت چیزی می نوشت. همانطور که اینجا نشستم تا بنویسم، احساس نوعی شرمندگی دارم. انگار دارم روحم را به فرمان نه، به خاطر خدا بگذارید بگویم، به توصیه یهودی آلمانی عریان می کنم. من کیم؟ شاید بهتر باشد به جای کارهایی که در زندگی انجام دادم از من درباره شور و شوق‌هایم بپرسید. عاشق چه کسی هستم؟ کسی به ذهنم نمی رسد. می دانم که عاشق غذای خوبم. فقط نام تردارژان کافی است تا سر تا پا بلرزم. این عشق است؟ سالهای کودکی من با فکر آنها تلخ می شد. پدر بزرگم آن چشما را توصیف می کرد که جاسوسی شما را می کند. پدر بزرگم شرح می داد که وقتی لبخند می زند پلک های متورمش نیمه بسته می شوند، تا جایی که چیزی بیش از خطی نادیدنی باقی نمی ماند. علامت مکر. گورستان پراگ، نوشته اومبرتو اکو، کتاب امشب ما بود. شبتان پر از آرامش و خدا حافظ.
به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. سپاس بسیار از همراهیتون از ابتدای این بخش تا این لحظه و امیدوارم که آنچه که تقدیم کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اجازه میخوام در اینجا بنده ناصر قوامپور همراه با همکاران در این بخش خانم زهرا نصراللهی، تهیه کننده آقای علی فضیلت، صدا بردار خانم فاطمه طاهری، ارتباطات و خانم مژگان پارسا حسینی هماهنگی از محضرتون مرخص میشیم با امید به داشتن لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی. تا درودی دیگر، بدرود و شب خوش. Thank you.